به تهران است و این مجله شامگاهی ماست. امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1389 است، برابر با 10 مارس 2010 میلادی. سلام، شب بر شما خوش. مانیا منصور هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا که شامل بخش های مختلف و متنوعی است، چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، میریم سراغ مهمترین خبرهای امروز با الهه روانشاد. الهه سلام، وقتت بخیر. 3 تا از مهمترین خبرهای امروز چیه؟
خبر مهم بسیار داریم. روسیه آماده گفتگو با ایران برای فروش اسلحه مجاز به اون کشور. ابراهیم یزدی قراره که روز شنبه به محاکمه بره و به دادگاه بره. آمریکا میگه که تحریم ها علیه ایران باید شدیدتر بشه و بسیاری دیگر که فقط گفتی 3 تا.
مشروع خبرها رو میشنوید با الهه روانشاد.
شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. مدیرعامل شرکت دولتی صادرات اسلحه روسیه گفته است این شرکت آماده گفتگو با مقامات ایرانی برای فروش اسلحه مجاز به آن کشور است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آناتولی آیسیکین در این حال تاکید کرده که شرکت صادرات اسلحه روس آباران اکسپورت به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پایبند است. وی همچنین گفته اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی هم که فروش آنها به ایران از طرف پرزیدنت مدودیف رئیس جمهوری روسیه ممنوع شده است، نمیتواند در گفتگوهای احتمالی بین طرفین مطرح شود. سال گذشته به دستور رئیس جمهوری روسیه فروش و ارسال موشک‌های S-300 و مجموعه دیگری از تجهیزات نظامی و اسلحه به ایران ممنوع شد. ایران در آن زمان این اقدام روسیه را غیرقانونی خواند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی، در گفتگویی با رادیو فردا از برگزاری محاکمه ابراهیم یزدی در شنبه هفته آینده خبر داده است. اتهامات آقای یزدی که کهنسالترین زندانی سیاسی ایران به شمار می رود، بنیانگذاری نهضت آزادی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. ابراهیم یزدی 80 ساله در مهر ماه سال جاری در اصفهان بازداشت شد. آقای یزدی که در اوایل انقلاب وزیر امور خارجه دولت مهندس بازرگان بود، تا کنون چندین بار بازداشت شده است. نهضت آزادی ایران در سال 1340 تأسیس شد و تا سال 1373 مهدی بازرگان دبیر کل آن بود. رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، میگوید تحریم علیه ایران باید تشدید شود. به گفته آینهورن، بعد از نشست استانبول که با شرکت نمایندگان گروه 5+1 و ایران برگزار شد، چاره دیگری به جز افزایش فشار بر ایران باقی نمانده است. مشاور ارشد وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ایران تمایلی به مذاکرات جدی نشان نمی‌دهد، گفته است ایالات متحده قصد ندارد قطعنامه تحریمی دیگری به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کند، بلکه به دنبال تشدید تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های چند جانبه با همکاری متحدانش است. روز گذشته نیز گروه 5+1 با صدور بیانیه بار دیگر خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. و روز پنجشنبه پس از آنکه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که برای ایجاد سیستم پارلمانی در آن کشور در نظر دارد قانون اساسی جدیدی تدوین کند، مخالفان او با رد این پیشنهاد خواستار ادامه تظاهرات ضد حکومتی شدند. یکی از رهبران مخالف حکومت پیشنهاد عبدالله صالح را ناکافی و بسیار دیرهنگام خوانده و گفته است اگر این طرح 6 ماه پیش مطرح می‌شد قابل بررسی بود.
الهه روانشاد بود با مهمترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز میکنیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. اعمال تحریم و مجازات های جدید ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، ارسال سلاح از جانب ایران برای طالبان آنطور که وزارت امور خارجه بریتانیا میگوید، پیامدهای انتخاب رئیس جدید مجلس خبرگان ایران در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی، خبرهای ورزشی و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، آمریکا به این نتیجه رسیده که برای وادار ساختن سران تهران به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش هسته ایران، نه تنها باید تحریم‌های اعمال شده بر ایران را با شدت و دقت بیشتری به کار بندد، که باید تحریم و مجازات‌های جدیدی بر جمهوری اسلامی تحمیل کند. از این موضع جدید واشنگتن، رابرت آینهورن، مشاور بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، پرده برداشته. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از علیرضا طاهری.
رابرت آینهورن، مستشار ارشد وزارت خارجه آمریکا در زمینه سلاح‌های نابودی و کشتار انبوه، یادآور شد که واشنگتن در حال حاضر در پی دستیابی به قطعنامه جدید برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. به گفته این رایزن بلندپایه، گام بعدی آمریکا به سوی تحریم و مجازات یک جانبه سنگین‌تر جمهوری اسلامی هماهنگ با متحدان واشنگتن است. آقای آینهورن که برای نخستین بار جمع‌بندی مشروحی از آخرین گفتگوهای هسته‌ای گروه 51 با جمهوری اسلامی به دست می‌داد، یادآوری کرد که این گفتگوها در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، گشایشی در بن‌بست هسته‌ای تهران پدید نیاورده و آمریکا ناگزیر در پی تشدید تحریم و مجازات‌های اعمال شده بر سران تهران و همزمان اعمال تحریم و مجازات‌های جدید بر آنهاست. آقای آینهورن درباره این مجازات‌های جدید اطلاعات بیشتری به دست نداد. به گفته آقای آینهورن، آمریکا می‌کوشد تا هزینه جمهوری اسلامی در سرباز زدن از همکاری و همراهی اتمی با جامعه بین‌المللی را چندان بالا ببرد که سران تهران با حساب خردمندانه سود و زیان فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها به حال تعلیق درآورند. جمهوری اسلامی با پافشاری بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش به رغم 4 قطعنامه تحریم و مجازاتی که شورای امنیت سازمان ملل بر تهران اعمال کرده، تا کنون حاضر به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش نشده است. آقای آینهورن همزمان اعلام کرد که به نظر او دانش فناوری‌های هسته‌ای در ایران هنوز چندان پیش نرفته که سران تهران با پشتوانیان هر دم که اراده کردند هر گونه گفتگوی هسته‌ای با جامعه بین‌المللی را قطع کنند. به گفته آقای آینهورن، سران تهران بیگمان در شرایطی که هنوز به قابلیت لازم برای تولید اورانیوم غنی و غلیظ شده در حد بالا و لازم برای ساختن بمب‌های هسته‌ای دست نیافتند، قطع گفتگوهای هسته‌ای و رد تعهدات بین‌المللی ایران را به مصلحت خود نمی‌بینند.
اعمال تحریم‌ها و مجازات‌های جدید ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران، گزارشی بود از علیرضا طاهری.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در پی انتشار گزارش‌هایی در ارتباط با ارسال سلاح از جانب ایران به طالبان در افغانستان، وزارت خارجه بریتانیا میگوید بررسی‌های دقیق نشان میده که این سلاح‌ها از ایران به افغانستان فرستاده شدند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از مینا بهارمست.
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به گزارش‌های مربوط به کشف محموله از سلاح‌های ارسالی از ایران به افغانستان، گفته است که این سلاح‌ها را عناصری در درون نظام جمهوری اسلامی برای طالبان فرستادند. او افزوده که بررسی‌های دقیق فنی و شرایطی که در آن این محموله کشف شده، جای تردید باقی نمی‌گذارد که مبدأ این سلاح‌ها ایران بوده است. وزیر خارجه بریتانیا افزوده که جمهوری اسلامی مدعی است که دوست افغانستان و خواستار ثبات در این کشور است، اما رفتارش نسبت به همسایه خود کاملا غیر مسئولانه است. روزنامه تایمز لندن روز چهارشنبه نوشته بود که نیروهای ویژه این کشور در افغانستان همراه سربازان افغان روز 5 فوریه سال جاری در ولایت نیمروز هممرز با ایران 3 کامیون حامل 48 راکت و 1000 قطار فشنگ کشف کردند. حسین آریان همکار ما در رادیو فردا درباره محموله کشف شده و انواع سلاح‌های آن توضیحات بیشتری می‌دهد.
مهمترین نکته‌ای که در اینجا وجود داره آزمایشاتی است که نیروهای غربی روی این سلاح‌ها انجام دادند و مشخصات فنی این راکت‌های 122 میلیمتری که برد 20 کیلومتر داره با راکت‌هایی که قبلاً در افغانستان به دست نیروهای خارجی افتاد و همینطور راکت‌هایی را که در عراق به دست اومده نشون میده که این راکت‌ها ساخت ایرانه و به این دلیلی که اینا تأکید می‌کنن که علاوه بر اینکه این راکت ها از ایران اومده در ضمن ساخت خود صنایع نظامی ایران هم هست.
حسین آریان. در همین حال امرالله امان، ژنرال سابق ارتش افغانستان و کارشناس مسائل نظامی در کابل در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی میگوید که ایران در زمینه ارسال سلاح‌های غیرقانونی برای طالبان سابقه دارد.
شما ببینید مثلا گپ هر سناریوی نیست یا عمل جدید نیست که ایران به این عمل دست دادن. از قبلا همین خود کشور ایران در رابطه با تعلیم و تربیه اپوزیسیون افغانستان در رابطه با تجویز و تنویل از طرف سلاح و از طرف حکومت های لیستیکی از اوباما خالفین حکومت افغانستان همیش صورت گرفته و همیش انگشت انتقاد بالای این بخش گرفته شده. متاسفانه که حکومت غافلتر از این گفا بودن و نمیپذیرفتن. حالا هم امود پلهایی که پلهای ارتباطی و امنیتی که بین خود اداره حکومت افغانستان وجود داره هنوز شکست ریخت هستند. شما ببینید نجاری آمد در بالای وزیر داخلی افغانستان میشینه و جناب وزیر داخله با جرأت کامل میگه که هنوز ما اتو اسناد به دست نداریم که گویا ایران مداخله کرده باشد.
امرالله امان در کابل. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در مورد این آخرین گزارش ها واکنش نشان ندادند. اما رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته این گونه گزارش ها را بی پایه و اساس خوانده بود و مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران هم روز چهارشنبه در دیدارش از کابل در کنفرانس خبری با بسم الله محمدی وزیر کشور افغانستان گفت که ایران خواستار صلح و ثبات در این کشور است و دشمنان می‌خواهند القا کنند که بین دو کشور اختلاف وجود دارد. وزیر خارجه افغانستان در همان کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره گزارش‌های مربوط به کشف اخیر محموله سلاح ارسالی از ایران گفت که آنها مدرک و سندی که نشان دهد دولت ایران در این زمینه دست دارد در اختیار ندارند. اما به فرض درست بودن ارسال سلاح از ایران به افغانستان این کار با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها طالبان را دشمنان ایران معرفی کردند. حسین آریان.
ایران به طالبان کمک میکنه که از طریق نیروی قدس این کار انجام میگیره برای اینی که نیروهای آمریکایی را در افغانستان زمینگیر بکنه و اینها این احساس نکنند که دارن جنگو میبرن. ما باید بدونیم که در 3 ماه گذشته نیروهای ائتلاف بیش از 1600 عملیات ریز و درشت علیه طالبان انجام دادند و شمار بسیار زیادی رو اگه دقیق بگم 850 نفر از هواداران طالبان و خود افراد طالبان رو کشتن و بیش از 1800 نفر رو دستگیر کردن و نمیخواد که این احساس داشته باشن که واقعا دادن جنگ میبرند.
گرچه ایران ارسال سلاح برای طالبان را تکذیب میکند، به گفته وزیر خارجه بریتانیا سفیر این کشور در تهران موضوع ارسال راکت‌های ایرانی برای طالبان را با مقام‌های وزارت خارجه ایران در میان گذاشته است.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید ایران برای طالبان سلاح ارسال میکند. گزارشی بود از مینا بهارمست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
اعضای مجلس خبرگان در پایان اجلاسیه رسمی دو روزه خود در بیانی از آنچه که اقدامات نیروهای امنیتی در برقراری امنیت شهروندان نامیدند تقدیر کردند. آنها در پایان این اجلاسیه که عصر چهارشنبه برگزار شد همچنین خواستار محاکمه و مجازات قانونی سریع رهبران معترضان و عوامل اصلی تظاهرات اخیر در ایران شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در بیانیه مجلس خبرگان، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فردی معرفی شده است که به دلیل رصد کردن همیشگی وضعیت داخلی و خارجی نظام هر روز بیش از پیش صلاحیت و شایستگیش در مدیریت جامعه اسلامی و به ویژه در خونسا کردن توطئه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها مشاهده می شود. اعضای مجلس خبرگان ضمن اعلام بیعت مجدد خود با رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران خواستند تا قدر به گفته آنان این نعمت الهی را بیشتر بدانند. روح الله شهسواری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، با اشاره به اینکه بیانیه مجلس خبرگان با بیانیه‌های گذشته این نهاد مذهبی و سیاسی تفاوتی در مورد تمجید از رهبر جمهوری اسلامی ندارد، می‌افزاید:
یه نکته‌ای که توی بیانیه خیلی ظریفی هست و خودنمایی می‌کنه، اشاره به انتخاب آقای خامنه‌ای از طرف مجلس خبرگان هست، هرچند که با این لفظ آورده که به انتخاب شایسته خود ما میبالیم از طرف اعضای مجلس خبرگان، اما اون منطق حاکم بر تفکری که بسیار در این چند سال تبلیغ میشد که ولی فقیه منصوب از طرف خدا و امام زمان هستش رو مورد چالش قرار میده. منطقی که به ویژه آقای مصباحی عزیزی و آقای جنتی از کسانی هستند که مبلغ این منطق هستند.
برخی از کارشناسان سیاسی در ایران بر این باورند که مجلس خبرگان در دوره فعالیت خود از ابتدای تأسیسش شد کنون کمتر به وظایف اصلی خود در مورد نظارت بر عملکرد رهبری و همچنین بررسی و تحقیق درباره سازمانها و بنیادهای تحت نظر رهبری پرداخته است. آقای شهسواری نیز با این موضوع موافق است.
ظاهرا مجلس خبرگان بیشتر مأموریت خودش رو حفاظت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و به ویژه اصل ولایت فقیه میبینه تا اینکه بخواد حالا به اون وظایف که در قانون اساسی تصریح شده بپردازه.
اعضای مجلس خبرگان در بیانیه خود همچنین به تظاهرات در ایران از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تا کنون اشاره کردند و گفتند ایجاد هر گونه اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت شکنی جز همنوایی با دشمنان قسم خورده ملت ایران و جدایی از خیل عظیم مردم مؤمن و انقلابی معنای دیگری نمیتواند داشته باشد. پایان نقل قول. اعضای مجلس خبرگان تظاهرات مخالفان و معترضان در تهران و شهرهای بزرگ ایران در روز 25 بهمن ماه را حرکت مذبوحانه عده ای عوامل بیگانه و خائن به وطن دانستند و از اقدامات نیروهای امنیتی در مقابله با آنان قدردانی کردند. اعضای مجلس خبرگان در این حال از قوه قضاییه خواستند میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان و همچنین عوامل اصلی تظاهرات را هر چه سریعتر محاکمه و مجازات کنند. نظر مهدی فتاح‌پور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان را در مورد این بخش از بیانیه مجلس خبرگان می‌پرسم که او با اشاره به گستردگی تظاهرات روز 25 بهمن و نگرانی حکومت از این موضوع می‌گوید:
در درون هیئت حاکمه مدتی است که روشن کسانی که خواهان شدت عملند بیشتر ابتکار عمل به دست گرفتند و روز به روز دارند فشار را بیشتر می‌کنند. اطلاعیه‌هایی که آقای ناطق نوری داد یا یه سری دیگه از رهبران کادر محافظه‌کاران دادن نشون میداد اونها کاملا پیوستن به کسانی که خواهان شدت عمل هستند. و خب این اطلاعیه وقتی از طرف مجلس خبرگان بیرون اومد و اونم زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی کنار رفتن و آقای مهدوی کنی اومدن، نشون میده که در تمام ارگان‌ها کسانی که نمیخوان توجه کنن به خواستای مردم و فکر میکنن فنا با فشار میشه مسائل جامعه رو حل کرد، ابتکار عمل بیشتر به دست گرفتن و به همین دلیل اهمیت زیادی داره وقتی که مجلس خبرگان مستقیما این صحبت رو میکنه.
در بیانیه مجلس خبرگان همچنین برخی اقدامات به عنوان برخورد با بی‌بصیرتان در جامعه به عنوان اغتشاش، بی‌نظمی و حرمت شکنی توصیف شد. گرچه در این بیانیه اشاره به موارد این برخوردها نشد، اما در روزهای اخیر فیلمی بر روی یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد گروهی از بسیجیان فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی را با الفاظی رکیک مورد خطاب قرار می‌دادند.
اعضای مجلس خبرگان خواستار محاکمه و مجازات رهبران معترضان و عوامل اصلی تظاهرات اخیر در ایران شدند. گزارشی بود از بهروز کارونی که شنیدید.
با
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید. ما به یک گفتگو باز هم در مورد مجلس خبرگان ایران و البته ریاست جدید اون توجه کنید. سه‌شنبه گذشته آیت الله مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان ایران انتخاب شد. آیت الله مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران مهمترین تشکل روحانیون راستگرا به شمار می رود. حال سوال این است که آیا ریاست آقای کنی بر مجلس خبرگان به معنای افزایش نقش و جایگاه جامعه روحانیت در معادلات سیاسی ایران خواهد بود؟ همکارم مراد ویسی این سوال را با محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در میان گذاشته. محمد علی توفیقی:
در موضوع روحانیت هرگز آقای خامنه‌ای نتوانست یک حمایت یک دست از روحانیت رو در واقع پشت سر خودش داشته باشه، چون به هر حال بخش‌های سنتی، بخش‌هایی که یک نگاه متفاوتی به خود داشتن، همواره این فاصله رو با آقای خامنه‌ای داشتن. اما ارگان‌هایی مثل جامعه مدرسین و یا جامعه روحانیت مبارز به واسطه ارتباط قدیمی که با آقای خامنه‌ای داشتن، همواره از یک وفاداری و همواره از یک حمایت بیچون و چرا میشه گفت از آقای خامنه‌ای برخوردار بودن. اما بر سر کار اومدن آقای احمدی نژاد شرایطی رو فراهم کرد که عملا بخش‌هایی مثل جامعه روحانیت نقششون و حتی احزابی مثل مؤتلفه نقششون در صحنه سیاست ایران تا حدودی کمرنگ شد.
ولی الان دیده میشه که آقای خامنه‌ای در سفر قم خیلی جامعه مدرسین رو تحویل گرفتن و آقای یزدی دبیر جامعه مدرسین و حالا هم دبیر جامعه روحانیت یعنی آقای کنی به ریاست خبرگان انتخاب شده. آیا این بدین معناست که مثلا در انتخابات آینده مجلس آقای خامنه‌ای میخواد این نهادهای روحانی رو در مقابل تیم احمدی نژاد و مشایی قرار بده؟
این گونه میشه ارزیابی کرد که آقای خامنه‌ای علارغم اینکه یک تمایل قلبی و قدیمی برای ایجاد استبداد دینی و بالا کشیدن خودشون در حد یک امام دارند، اما یک شبه دموکراسی و یک بازی ظاهری از گردش قدرت و تکثر رو همواره مد نظر داشتن. این موضوع جدیدی هم نیست، حتی در سالهای 71 که مجلس 4 تشکیل شده بود و اوائل به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای بود و گروه های خط امام یا جامعه روحانیون اون زمان در حال حذف بودند، به گله که نزد آقای خامنه‌ای رفتند و حالت قهر گرفته بودند، آقای خامنه‌ای خیلی صریح به اونها گفته بود که حتی اگر شما هم کنار بکشید، من یک جناح چپ در واقع برای جمهوری اسلامی به وجود خواهم آورد. بنابراین امروز با حذف کامل اصلاح طلبان از صحنه قدرت سیاسی، به نظر میرسه جلو بردن این در واقع شبه دموکراسی یا این نمایشی که از گردش قدرت برای راضی کردن افکار عمومی باید وجود داشته باشه، خب طبیعتاً آقای خامنه‌ای سعی خواهد کرد از مهره‌ها، بیان‌ها و گروه‌های نزدیک به خود و وفادارتر به خود استفاده بکنه. در همین راستا به نظر من استفاده از آقای کنی یا همینطور تقویت جامعه مدرسین میتواند معنادار بشه، بخصوص زمانی که ما میبینیم طیف احمدی نژاد که به یک بخش خاصی از حوزه که در رأس اون آقای یزدی قرار میگیره، آقای مصباح یزدی قرار میگیره وابسته هستن، طبیعتا آقای خامنه‌ای برای تنظیم روابط اینها متوجه اون حفظ ظاهر و رعایت این شبه دموکراسی هستش.
و آقای توفیقی، در واقع آقای کنی فقط برای کنار گذاشتن آقای رفسنجانی به ریاست انتخاب شد یا نه واقعا برنامه این هست که جامعه روحانیت از این به بعد ما نقش و نفوذ بیشتری ازش ببینیم؟
به طور مشخص حسب آقای رفسنجانی که به نوعی یک نگاه و تمایلی هم حتی در این اواخر به سمت اصلاح طلبان پیدا کرده بود، نشانه یک دست شدن کامل صحنه قدرت ایران به نفع اقتدارگرایان و کسانی هستش که در گذشته‌های دور به عنوان جناح راست سنتی در واقع شناخته می‌شدند، که البته جریان در واقع راست جدیدی مثل آقای احمدی نژاد در این میان در شکل‌گیری و زایش تحول آینده قطعا نقش بسزایی خواهد داشت.
بررسی پیامدهای انتخاب آیت الله مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در گفتگوی مراد ویسی با محمد علی توفیقی که شنیدید.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
همچنان تنها محمد رضا شاه پهلوی بود که از درگیری آشکار با صدر اعظم رنجور پرهیز داشت.
از 9 اسفند به بعد من به دربار نرفتم.
دکتر مصدق را سخت تنها می‌یابید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
سرخ جامگان لمیده بر اورنگ تزارهای توسعه طلب، کمتر از اسلاف خود خواستار فرو خوردن همسایه زرخیز جنوبیشان نبودند.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس با رویارویی تیم‌های راهن با ذوب‌آهن و استقلال با سایپا از امروز آغاز شد. فردا پرسپولیس میزبان شهرداری تبریز است و سپاهان میزبان نفت تهران. در رأی‌گیری از نمایندگان وزنه‌برداری کشورهای آسیا در تاشکند ازبکستان، علی مرادی از ایران برای سومین بار دبیر کل کنفدراسیون وزنه‌برداری قاره شد. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با وجود تلاش فدراسیون ایران به دلیل کاندیداتوری مرادی از سوی دیگر کشورها و محدودیت تنها یک نماینده از هر کشور، خود به خود نتوانست نامزد این مقام شود. در این رأی‌گیری محمد یوسف المنا از قطر رئیس کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا شد. با راهیابی تیم ملی امید فوتبال ایران و 10 تیم دیگر آسیایی به مرحله دوم انتخابی المپیک 2012، روز 30 ماه مارس قرعه کشی برای یک مسابقه رفت و برگشت میان این 11 تیم و 13 تیم از پیش انتخاب شده انجام خواهد شد. 12 تیم برنده در 3 گروه تقسیم خواهند شد و تیم‌های سرگروه راهی المپیک لندن می‌شوند. در بخش بانوان تیم ایران بعد از پیروزی 4-0 بر بانوان فلسطین امروز به دیدار بانوان اردن می‌رود. این رقابت‌ها در اردن جریان دارد. رقابت‌های مرحله رفت 16 تیمی لیگ فوتبال اروپا امشب در شهرهای مختلف این قاره برگزار می‌شود. در این پیکارها PSV آینتوفن هلند با گلاسگو رنجرز اسکاتلند، بایر لورکوزن آلمان با ویارئال اسپانیا، زسکای مسکو روسیه با پورتوی پرتغال، براگای پرتغال با لیورپول انگلیس، آژاکس آمستردام هلند با اسپارتاک مسکو از روسیه، توئنته انسخره هلند با زنیت سن پترزبورگ روسیه، دینامو کیف اوکراین با منچستر سیتی انگلیس و بنفیکای پرتغال با پاریس سن ژرمن فرانسه پیکار می‌کنند.
خبرهای ورزشی بود با فریدون شیبانی. اما دوستان اگر به اینترنت دسترسی دارین، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنین، radiofarda.com. اونجا خبرهای بیشتری منتظر شماست، خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری. البته اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت بر شما امکان پذیر نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: farhang.biz, farhang.biz, farhang
www.bbc.biz. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه، باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان، این بار با هانا کاویانی.
با سلام. مدیرعامل شرکت دولتی صادرات اسلحه روسیه گفته است این شرکت آماده گفتگو با مقامات ایرانی برای فروش اسلحه مجاز به آن کشور است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، آناتولی آیزاکین در این حال تاکید کرده که شرکت صادرات اسلحه روسوبرون اکسپورت به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران پایبند است. وی همچنین گفته است اسلحه، مهمات و تجهیزات نظامی هم که فروش آنها به ایران از طرف مدودیف رئیس جمهوری روسیه ممنوع شده، نمیتواند در گفتگوهای احتمالی بین طرفین مطرح شود. سال گذشته به دستور رئیس جمهوری روسیه فروش و ارسال موشک‌های S-300 و مجموعه دیگری از تجهیزات نظامی و اسلحه به ایران ممنوع شد. ایران در آن زمان این اقدام روسیه را غیر قانونی خواند. روز پنجشنبه پس از آن که علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرد که برای ایجاد سیستم پارلمانی در آن کشور در نظر دارد قانون اساسی جدیدی تدوین کند، مخالفان او با رد این پیشنهاد خواستار ادامه تظاهرات ضد حکومتی شدند. یکی از رهبران مخالف حکومت پیشنهاد عبدالله صالح را ناکافی و بسیار دیر خوانده و گفته است اگر این طرح 6 ماه پیش مطرح می‌شد قابل بررسی بود. معترضینی که در 2 ماه اخیر در تظاهرات خیابانی ضد حکومتی شرکت کردند خواهان کنارگیری عبدالله صالح هستند. علی عبدالله صالح که 32 سال پیش بر سر کار آمد اعلام کرده است تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 بر سر کار خواهد ماند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده است که این کشور شورای حکومت موقت لیبی را که مخالفان معمر قذافی را نمایندگی می‌کند به رسمیت شناخته است. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه صادر شده، گفته می‌شود به زودی تبادل سفیر بین فرانسه و شورای حکومت موقت لیبی که کنترل شرق آن کشور را در دست دارد انجام خواهد شد. این تصمیم دولت فرانسه پس از دیدار روز گذشته نیکولا سارکوزی با 2 تن از نمایندگان این شورا اعلام شد. نمایندگان پارلمان اروپایی نیز از اتحادیه اروپا خواستند این شورا را به عنوان نماینده مخالفان حکومت معمر قذافی به رسمیت بشناسند. رابرت اینهور، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، میگوید تحریم‌ها علیه ایران باید تشدید شود. به گفته اینهورن، بعد از نشست استانبول که با شرکت نمایندگان گروه 5+1 و ایران برگزار شد، چاره دیگری به جز افزایش فشار بر ایران باقی نمانده است. مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه ایران تمایلی به مذاکرات جدی نشان نمی‌دهد، گفته است ایالات متحده قصد ندارد قطعنامه تحریمی دیگر گری به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کند، بلکه به دنبال تشدید تحریم‌های یک جانبه و تحریم‌های چند جانبه با همکاری متحدان آمریکاست. روز گذشته نیز گروه 5+1 با صدور بیانیه بار دیگر خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. در بیانیه که همزمان با نشست شورای حکام این آژانس در وین منتشر شد، 6 قدرت جهانی بار دیگر اعلام کردند برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسائل موجود در برنامه هسته ایران آماده گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع ابراهیم یزدی، در گفتگوی با رادیو فردا از برگزاری محاکمه ابراهیم یزدی در شنبه هفته آینده خبر داده است. اتهامات آقای یزدی که کهنسالترین زندانی سیاسی ایران به شمار می رود، بنیانگذاری نهضت آزادی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. ابراهیم یزدی 80 ساله در مهر ماه سال جاری در اصفهان بازداشت شد. آقای یزدی که در اوایل انقلاب وزیر امور خارجه دولت مهندس بازرگان بود، تا کنون چندین بار بازداشت شده است. نهضت آزادی ایران در سال 1340 تأسیس شد و تا سال 1373 مهدی بازرگان بازرگان دبیر کل آن بود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود با هانا کاویانی. متشکرم هانا. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه و از من شب خوش.
نگاه تازه
شما بزرگتری ولی میخواییم من سلام
بگم. بله بفهمید شما.
سلام، من محمد زرگامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. بریم سر موضوع این هفته. بله. این هفته یک هنرمند و براتون البته نمیدونم میشه گفت هنرمند، مجری تلویزیونی هست.
آره، خودش که میگه شومنه.
آره شومن. شومن یعنی کسی که شو اجرا میکنه، شو تلویزیونی. آره نمیدونم درسته هنرمنده؟
به هر حال همه هنرمندن.
یه جورایی هنرمندم.
مثلا منو تو هم الان هنرمندی.
هنرمندی آره دیگه. مثلا بله مثلا دکتر فلانی روانشناس هم که میاریم تو برنامه میتونه بگه هنرمند.
خیلی
بر صورت آقای محمد حسینی مجری محبوب تلویزیون در دهه 70 که البته تا همین اواخر هم در دهه 70 و 80 خورشیدی تو تلویزیون بود و خیلی محبوبیت داشت، مهمون برنامه این هفته نگاه تازه است. ولی یه نکته‌ای که قبل از اینکه برنامه شروع بشه صحبت کردیم این بود که یه تغییر و تحولاتی صورت گرفت تا افرادی مثل آقای حسینی که ریشاشون رو تا ته هم می‌زدن و خیلی و تیپ
حرکات عجیبی هم از خودشون نشون می‌دادن تو تلویزیون.
آره دیگه، که از نظر بعضیا ممکن بود که بگن این قرتی بازی در میاره و از این حرفا. اینها از سال 72 به بعد راه این افراد فکر می‌کنم باز شد توی تلویزیون، درسته؟
آره دیگه،
از زمانی که مثلا همون گروه مهران مدیری و اینا اومدن
نوروز 72 و اینا. آره. راه اینجور مجریگری هم باز شد که
آره موسیقی پاپ از تلویزیون پخش می‌شد
تلویزیون، چون تا قبل از اون که ما موسیقی به معنای پاپش رو نداشتیم، واقعا یه چیزی بود تلفیقی از سنتی و پاپ
البته انقلابی اینا پخش می‌شد،
سرود بود دیگه، خودشون هم می‌گفتن سرود.
آره.
ولی اگه بخوایم درباره مهم‌ترین برنامه‌هایی که محمد حسینی کار کرده بگیم، مسابقه های موفقی داشت توی آره. تلویزیون
مسابقه و... بزرگ آره. مهمترین فکر میکنم شاخص‌ترین برنامه بود که
آره. و بعدم سیمرغ. آره. و بعد از یه مدت هم که یک دفعه ناپدید شد و خبر اومد که محمد حسینی از ایران خارج شده و یه سری شایعه ها پشت سرش بود، همه رو قرار البته خودش بگه که این داستانا چیه و چجوری بوده، تا الان که به هر حال کلا گذاشته تو کار سیاست و
آره دیگه.
سیاسی شده خیلی.
آره هر چند وقت یه بار یه ویدیوهایی هم منتشر میکنه و یکم نگاه انتقادی پیدا کرده به حکومت و الان در آمریکا هم زندگی میکنه. فکر کنم که بیشتر معطل نذاریم
بریم. پس این موافق قبل از اینکه بریم پیش آقای حسینی یه چند تا از تیکای نمایشی و برنامه‌هایی که داشته تو تلویزیون رو با هم بریم. بشنویم صداشو.
بریم.
حالا این دوتا بیا سبدو ببر اینو دیگه. ولش کن. آها همون شوت ببخشید فکر
کنم. یه مرد پیر پیری فقیر گوشه‌گیری که چوب تو فروختی به یه گندم آدمی، تو چه بد جنسی ای آدم فروش، گل زدی آدمیان و هر دمی، بس که نو جنسی ای آدم فروش. تو دلت یک
آقای حسینی ما فکر کردیم شما رفتی آمریکا انگلیسیتون خوب شده، عربی حرف میزنین؟
عربی که اصلا بلد نیستیم که ما.
آخه اولی که زنگ زد محمد گفتین صباح الخیر، گفتین که چی شده اونجا؟
خدا رو شکر عربیم ضعیف هم میشه.
هیچ وقت شده آقای حسینی جدی باشین؟ یعنی
آره جدی بودم، ما چند دفعه جدی بودم تو زندگیم.
جدی مثلا کجا؟
مثلا وقتی رفتم خواستگاری جدی بودم، بعد پشت صحنه برنامه بیشتر من همیشه جدی بودم.
هر
وقت رو صحنه می‌رفتم اصلا نمی‌دونم چرا این آنتن، دیدی که میگن که رفت رو آنتن مثل کلاغیم ما.
آره
برنامه لایو شروع میشه، من اصلا نمی‌دونم چرا بیخودی اصلا شوخی می‌کنم.
غیر و غمزه میاد تو کمرتون ها؟
آره میگم دیگه، بعدش جدی ام، قبلش جدی ام، این وسط نمی‌دونم یه حرکات ناشایست خلاصه. شما هم سر میزنه خدا رو شکر.
بله ما هم اینطوری. خب آقای حسینی شما کی اصلا وارد صدا و سیما شدین؟
من 73.
چه دیر، قبل از اون چی کارم کرد؟ البته اگه فضولی نباشه.
خواهش میکنم. نه قبل از اون عرضم حضور شما که من دانشجو بودم، بعد سرباز بودم، سرباز جانبرکف بودم البته.
به به.
بعدش هم سال 73 وارد تلویزیون شدم. نوروز 73 یه برنامه‌ای بود که بعد وقتی من اونجا وارد شدم تا 8 تا 9 تا آیتم توش کار کردم که اصلا برنامه تموم شد. 4-5 روز مونده بود
آخر فکر میکنم من رسیدم 5-6 تا آیتم هم که کار کردم نوشته‌های خودم بود.
تو دانشگاه چی میخوندی؟
معرض آب اینو میخوام بذارم قشنگ تو یه ویدیو.
این محمد بود که سوال کرد، اشتباه نگی، این صدای جذاب مال محمد بود.
پس شما دوتا سقلوی من قاطی کردم بابا، یه کمی وسط یه چیزی گفت.
نه اون محمده و من محمد رضا، این عینکیه، من عینک نمیزنم، شما اگه توجه کنید به چهره ما متوجه میشید.
خوش تلفن که واقعا توجه میکنم، ولی دیالت بشید دو تا محمده، تو یه دونه تنهایی، من محمدم.
آره دقیقاً.
فیزیک میخوندی این دانشگاه؟
بله بله بله.
همون تهران؟
نه خیر، اصفهان.
نوروز 73 که میگید همین برنامه‌هایی بود که مهران مدیری اینا تهیه می‌کردن؟
بله، اونا 72 بودن، یه گروه دیگری در شبکه یک نوروز 73 کار کردن که من اونجا به آهنگ پارتی هندی خوندم که مال آهنگ شعله بود، با امیر جعفری رقصیدیم. جعفری اولین کارش بکنم بود تلویزیون، یادم نیست. بعد شبکه دو من صدا کرد که آقا شما با من نویسنده کارگردان تلویزیونی و بازیگر بیا، و یه مجموعه ای داشتن که آیه اسکندری نمیدونم بیارت یا نه، مجری تلویزیون بود.
بله بله
بله بله.
اون اومد صدا کرد و تهیه کننده شون بود، که بعد من اونجا دیگه شروع کردم به ساخت برنامه‌های تلویزیونی در خدمت کارگردان، بازیگر و نویسنده. حتی من تنها نبودم، یک گروه دیگه هم بودن که به نام آقای هدایتی اینا بودن که با هم شروع کردیم اونجا.
آقای حسینی، من خودم هم توی صدا سیما کار کردم، کلن میشناسم جو صدا سیما رو. خیلی از افرادی که اونجا هستن، منظورم در رأس ها نه در بدنه، رئیس رؤسایی که اصلا خودتونم میدونید خیلی به شدت به اصطلاح در زبان عامیانه میگن حزب اللهی هستن و اینها، این یه کنتراست خیلی عجیبی هست. اون کاری که شما میکردین به قول خودتون آهنگ از فیلم شعله هندی میخوندید و یکم حرکات موزون انجام میدادید و اینا،
یعنی میرقصیدن دیگه.
آره دیگه.
آقای محمد خان.
بله.
اصلا رو صحنه دار نکن عزیزم.
بله. حالا دیگه شما تو آمریکای آقای حسینی.
خودمون را.
خودتون ناراحت نکن، الان آمریکایی دیگه، خیالتون راحته.
خب
خدا رو
شکر. اتفاقا اونجا رقصم میومد آقای محمدرضا خان. اینو باور دادن نمیدونم تکون بدم خودم، نمیدونم چرا. خب بفرمایید.
آره همین جو چطور بود؟ آیا راحت میتونستید کار کنید؟
اولا که بعضی اتفاقات، یعنی درگیری‌های بین جناها به رشد هنرمند کمک کرده. دوم اینکه به هر حال آدم‌ها یه کاراکترایی دارن دیگه. من این کاراکترم اینجوری بود دیگه. اونا به هر حال باید تصمیم می‌گرفتن یا منو کلا بندازن بیرون یا اینکه بسازن دیگه و بسوزن دیگه ذره. ولی بعد از مثلا 20 ماهش که رفتم توی برنامه نیم نگاه که اونجا دیگه کار کردم، فکر کنم یک دو ماه سه ماه بعدش هم شبکه‌تون تازه راه افتاده بود که دیگه اصلا رفتیم اونجا سلام تهران رو با هدایتی شروع کردیم.
من فکر می‌کنم که بیشتر مخاطبا از شبکه تهران دیگه کاملا تو رو شناختن. چه جوری شد که با آقای احمدزاده آشنا شدی؟ اصلا چطور شد که شما زوج شدین؟
ببین واقعیت داستان یه خورده خطرناکه، بعد توضیح میدم بخاطر اینکه بعدم هست. توی مسابقه بزرگ 34 نفر از بازیگرای سینما اومدن تست دادن، من هم تست دادم، ولی چون تستی که من دادم یه خورده توش هیجان و بعد یه حرکات خاص و یه به عجله دوربین فرار کردن و اومدن و اصلا سبک جدیدی بود و منم ریشو سیبیلمو می‌زدم، اون موقع به من اینجوری توضیح دادن که قرار بود اصلا این برنامه تک مجریه باشه، یعنی من باشم فقط. تو این فاصله که داشتن اتفاق می‌افتاد، من یهو دیدم که تهیه کننده برنامه من صدا که گفتش که ببین بین این همه تو انتخاب شدی، ولی مدیر شبکه گفته خیلی عالیه، فقط یه نفر پیدا کنید بذارید بغل این که زهر اینو بگیره. چون مدیر شبکه میگه منو 5 6 ماه دیگه دارن عوض میکنن، ولی اگه اینو بفرستیم بالا چند روز دیگه عوضیم. بعد آقای احمدزاده رو صدا کردن اومد، ما دیدیم یه آقای اومد و که محاسن داشت و این شکلی بود این شکلی بود و سلام علیک کرد و خیلی هم خوش برخورده بهش، گفتن اجرا کن، با این گفت نه این ریششو میزنه، این چیه او ازن چیز رفت. بعد از 3-4 روز مدیر شبکه مثل یه قانش کرده بود برگشت.
آره من فکر کنم یکم هم اذیت میشد، شما هی بغلش هندی و اسپانیایی میخوندی و
موقع مشکلی که داشت این بود یارت باشه، مثلا من میرفتم تو خیابون مثلا 85% تهرانی و یومان بغل میکردن ماچ میکردن، بعد یه سری از این آدمایی که ما اسمشون رو نذاریم حزب الله بگیم، بازم اینم بعد بدبختی میشه
ولش کن همون حزب الله
همون که میدونی. بعد اینا مثلا تو خیابون فوش میدادن به من، یعنی مثلا فوشای خیلی رکیک، مثلا که تو ادا آمریکایی‌ها رو در میاری و تو مملکت شهید داده و خاک به سر تلویزیون و... یعنی واقعا بر این باور بودن که مجری باید اولش بگه بسم الله، بعد بگه صادق الله العلی العظیم و بعدش هم سیخ بشینه و یه چیزی بگه بره دیگه. این باورشون بر این بوده که نمیتونن کار ما داره میره تو شوک، چون مصاحبه بزرگ بعد از دومین قسمت دیگه اصلا نمیتونن منو بیارن پایین که حرامه چرکونده بود دیگه، کار نمیتونن بکنن.
محمد جان فکر نمی‌کنی که خود همین کاراکتر تو کنار آقای احمدزاده که به اصطلاح یکی خیلی حزب اللهی به نظر می‌رسید یکی اینجوری، این خودش باعث گل کردن تو شد؟ یعنی تاثیرگذار بود؟
صد درصد شک نکن تاثیرگذار بود، ولی هشت برنامه اول فضا طوری بود که احمدزاده میومد پلاسش اجرا میکرد میره بعد من میومدم،
یعنی اینجوری توافق کرده میگفت من بغل این آدم وای نمیستم.
آره یه وای نمیسته خودش هم میترسید، چون تازه وارد شده حساب کردن که باشه بغل یه آدم غیرتی از این محاسبهش سخت ریخته بود بهم. بعد از هفت هشتا چون پلاتا هارم مینوشتم دیگه، یواش یواش اومدیم بازی رو بردیم به این سمت که تو آدم خیلی خوبی هستی، من آدم غیرتی هستم و یه آدم غیرتی موظفه که تو رو اذیت کنه دیگه. این یواش یواش رنگش عوض شد، ولی یه اتفاق بعد افتاد. من اونی که خب من چون یه خورده به خدایی با نمکتر بودم، اینا تبلیغ نکنید از من لطفا.
نه اصلا
85% مردم رفتن پشت کاراکتر من، یعنی از اذیت کردن یک آدمی که محاسن داشته باشه لذت بردن. این اتفاقی بود که اینا فکرشو نمی‌کردن بیفته، ولی تو پلاتوهایی که من نوشتم و اون تفکراتی که داشتیم این اتفاق افتاد. مثلا یه دفعه مثلا توی مسابقه بزرگ توی قسمت 20 اینا بود، من از نفر اول پرسیدم که شما یک کلمه بفرمایید، گفتش که میختویله. به دومی گفتن شما یک کلمه بفرمایید، گفت اکسپکتورانت. حالا من قراره با این دو سه کلمه شعر بگم دیگه. به سومی گفتن شما بفرمایید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من گفتم که میختویله یه میخه برای حفظ حیوان، اکسپکتورانت شربتی است برای رفع درمان. سومی گفت بسم الله چیشه، گفتم تو دلم گفتم، به تو رفتی نه. اینجوری چش بوده،
ولی هیچ وقت اتفاقی نیفتاد که منجر بشه که مثلا کار بالا بگیره و جاهایی بری که نباید بری؟
چرا عزیزم دیگه، من بعدش قربونه دارم ممنوع تصویر شدم یک سال.
سر چی؟
ببین برنامه شده بود 2 ساعت شوی کمدی 100% خنده‌دار، اینا می اومدن وقت تو این 2 ساعت شو چیزی حدود مثلا 45-50 دقیقه شوخی بود و احمدزاده بود و اینا بود دیگه، حسینیشو کامپلت داشتن برمی‌داشتن. من دو دفعه رفتم گفتم آقا برای چی شما سانسور می‌کنی اینو، معروف بود که ایشین بالا رو کوتاه کنید.
ایشین بالا اون تیکه کلامت بود دیگه، همیشه میگفتی.
آره دیگه، ولی در کل این اتفاقات بود دیگه. یعنی من تو فکر میکنم دروغ نگم اولین باری که من آیه لاریجانی رفتم ببینم که بعدش هم خیلی مؤدبانه از اتاقش ما رو بعد از عدد انداخت بیرون، میگه چی میگه چرت و پرت میگه، همین بود.
مشکل سے مانا کر کہوا عاشق دل جانا مر ہے ہوا مر کہوا میرے مر ہے ہوا موج گوا میرے.
چطور شد که فکر کردین که این ویدیوها رو بیرون بدین؟ حالا این ویدیوها هم بحث برانگیز شده، من دیدم که مخالفا و موافقا حرف میزنن، مثلا این ویدیوها یه جاهایی احساس میکنیم که شکل و شمایل طنز به خودش میگیره، همون کاری که مثلا در ایران انجام میدادی.
تو ویدیو اولام توضیح دادم، گفتم من 6 ماه برنامه‌ریزی کردم، از یه نقطه‌ای قراره برم به یه نقطه‌ای، بعدم من فقط منم و خدا و یه اتاق و اینترنت و یه لپتاپ. حالا ممکنه طنز باشه، شوخی باشه، حتی یه حرفی باشه، یه پیامی باشه، یه سری اطلاعات عمومی باشه، ولی به هر حال ساختار دموکراسی تو این لحظه من میبینم مهمه. روز زمان دارم حرکتش انجام میدم و بعضی وقتا هم جابجا میکنم، مثلا ویدیوهای شماره 8 رو زودتر دارم میذارم، چون یه کشورم میخوره دیونه بازیاشون خطرناکه دیگه، مثلا بعد میدم مثلا میرحسین رو میگیرن، اونو میگیرن، اونو میگیرن، یعنی کاراکتراش مثل کمدیه، چون اونا هم یه خورده دیونه بازی در میارن، ما ویدیوامون به هم میریزه ذره.
آقای حسینی چی شد اصلا ایرانو ول کردی اومدیم بیرون؟
مردم ناراضی بودن قربونت برم، 90% ناراضین. بعد اینا با من درد دل میکردن، من جز اون آدمایی بودم که یک خانم محجبه کامل با من سلام علیک میکرد، یک خانم غیر محجبه کامل هم سلام علیک میکرد. تازه از اجراهای بیرون که داشتم میومدم پایین، یه سری آدمهایی با من حرف میزدن که مثلا میگفتن ما مثلا سلطنت طلبیم، یعنی محرم راز میدونستن. بعد اینا یهو آدمو عصبی میکرد. بعدش هم که دیگه آقای احمدی نژاد خب تا یه حدودی میشناختیمش.
یک مسئله دیگه هم بود که البته میدونم در موردش هم صحبت کردید، ولی اگه ما نگیم حتما به اون گیر میدن که چرا در مورد این حرف نزدید. اتهام مالی و اینها هم بوده به شما، اختلاس نمیدونم چیه جریانش هست.
عوض شد از ویدئوی سوم دولت، یعنی روزنامه‌ها و اینا دیگه گفتن که آقا حسینی ایران کلاهبرداری نکرده، امارات کرده. تو حساب کن رئیس جمهور یک مملکت، مثل اون جمله که من گفتم، حالا اونم گفتم اینجا دوباره بگم یا نگم؟
بگید هر چیزی.
بهش مملکت داریم که به شامناش میگن کلاهبردار، به کلاهبرداراش میگن رئیس جمهور. یک رئیس جمهور تو حساب کن 19 دفعه یه شوخی مسخره‌ای که اصلا من میگم آقا به خدا اگه یه زنگی بزنن حداقل دو تا هنرمند پیدا کنن، ببین معلومه هنرمندای واقعی دور اینا نیستن. محمد جان، محمد رضا جان، یه شوخی مسخره آقای رئیس جمهور 60 تا به تکرار کرد.
مثل چی؟
ساعت 8 اینجا زودتر. خیلی مسخره است، یعنی نویسنده ندارن، یعنی یه آدمی که هوش داشته باشه طنز بنویسه واسه اینا.
اصلا واقعا اتفاق افتاده این کلا برداری؟
ببین من توی یه شرکتی در اصل بوده 4-5 میلیون تومن من کمک کرده بودم، به من حفظ شده بودم بیا تو کار خیر. گفتم آقا ما تو کار خیر وارد نشیم بهتره، اگه شما الان مشکل پولی به این پول. بعد ما رو گفتن خب تو بیا جز هیئت امنا و اینا. و بعد روز دستم گفتم از هیئت امنا من حق گفت 2 میلیون دیگه هم دادم، گفتم حالا این پول دستتون باشه واسه بچه‌ها یه چیز می‌خواستن چیزی بخرن که خدا کنه. خب حالا کار خیر بود تو ذهنمون دیگه، گفتنش هم جایز بود. یک سال و نیم گذشت از این موضوع، ما یه روز صبح دیدیم که مطلب زدن. من یه بار رفتم دادگاه برای پاسخگویی، یعنی شکایت از اون آدما شده بود. فهمیدی چی شد؟ باور کن من تا اون موقع نمی‌دونستم که افرادی که دارن خیریه کار می‌کنن می‌تونن حقوق بگیرن. یعنی اونجا می‌خندیدن توی دادگاه، بعد از مثلا یه روز دادگاه گفت خواهشان ساکت بشین نخندین انقدر.
اسم مؤسسه خیریه چی بود آقای حسینی؟
خیریه مهراب کوثر. خیریه مهراب کوثر رو شبکه تلویزیونی تهران آورده بود اصلا. من اونجا آشنا شدم قربونت برم.
بعد حکمی صادر شد از طرف دادگاه؟
من از همون اول تبرئه بودم.
پس این داستان بعد از خروج شما از ایران در اصل؟
نه 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 محمد جان، بعد از اینکه این اتفاق افتاد عذرخواهی کردن، تقاضا کردن که ما برگردیم تلویزیون. من قرار کرده بودم دیگه 20 روز اینا زنگ می‌زدن آقا بیا، آقا چرا اینجوری هستی؟ مدیر شبکه زنگ زد فشار آورد آقا چرا اینجوری این شما؟ گفتم آقا من وقتی که این اتهام به من زده شد به شما گفتم رو آنتن به من اجازه بدین دفاع کنم از خودم. بعد شما همه با هم همدست بودید. بزرگترین تنبیه اینه که من دیگه تلویزیون نیام. بعد که نرفتم و اینا دیگه گفتن که آقا چیکار پس بکنی؟ گفتم حالا که اینجوری شد بهترین فرصتی که از آب گلالود ماهی بگیریم. گفتن یعنی چی؟ گفتم من 5 دیگه نمیرم، چون دولت نمیذاشت من برم شبکه سراسری.
کلا شبکه 5 چون برای تهران پخش میکنه یه ذره مثل اینکه خط قرمزاش کمتره، اینطور نیست؟
ببین به تاریخ و زمان بستگی داره. نه اولین بار آراها اوایلی که اون مسابقه بزرگ ضبط شده اینا پخش داره، بعد از اون مسابقه اصلا دیگه کلا صفر گرفتن.
بعد از اون بود که اومدی امارات که اونجا با یکی از این شبکه‌های؟
نه بعد از اون رفتم شبکه سراسری 3 دیگه، یعنی تلویزیون کوتاه اومد که من وارد شبکه 3 شدم دوباره. و تو شبکه 3 دیگه مهتاب کار کردیم، مسابقه سیمرغ کار کردیم.
بعد چی شد که تصمیم گرفتی که بری امارات با یکی از این شبکه‌های ایرانی خارج از کشور کار کنی؟ بعدم گفتم با بنگاه املاک نیلی می‌خواستی یه کارایی بکنی و...
ببین عزیزم، اصلا این که من از کشور رفتم بیرون که دیگه اصلا درگیر شدم دیگه.
با چی؟ با کی؟
کلا با سیستم حراست و کل سیستمشون درگیر شدیم. فقط بدون درگیری حتی تا فیزیکی رفت دیگه.
و خوردین یا زدین بالاخره؟
ببین من نمیخورم، یادت باشه. من بی ادب نیستم ولی حقمو میگیرم و خیلی خوشحالم که تو اون جلسات حداقل خیلی بد برخورد کردم.
سر چی گیر دادن؟
سر آیه لاریجانی و اینا. منو به زور وارد سیاست می‌خواستن بکنن و من هی فرار می‌کردم.
یعنی می‌خواستن از محبوبیتی که داشتی استفاده کنن بغل برنامه‌های سیاسی و
آفرین قربونت برم آفرین. بعد اینا تو 10 سال 11 سال نتونستن این کارو بکنن و این تکرار شد. ببین من بهشون گفته بودم که من میرم.
بعد دو وقت رفتی امارات و اونجا و
آره اوکی، اینا رو اجازه بعد دیدیم که تو ویدئوام هستی.
اینا همه رو گذاشته تو ویدئوها.
شما چقدر با ننکین دوتاییتون، از اول 3 سالگی داری شروع میکنی تا 94 سالگی من توضیح بدم دیگه چیزی ندارم.
خب به هر صورت الان توی آمریکا چی کار میکنین؟
ببین الان فعلا که بریکفاست میخوردیم. تمرین انگلیسی هم باید بکنیم. دارم کارهای شخصی رو انجام میدم. بدبختی اینه که انقدر الان توی ایران تظاهرات و درگیری شدید شده، اصلا اجازه این به من نداده که من تو کار دیگه ای بکنم. من 30 روزه رسیدم 27 روزه پای فیسبوکم.
شما به هر حال ازدواج کردین همونطور که گفتین، یعنی
یعنی تو گفتی؟
نه نه گفتش دیگه، خواستگاری که رفته بوده.
نه بابا گفت خواستگاری رفتم، نگفت بهم زن دادم.
آره دیگه
الان میگه بچه‌ام حتما داری، یه دونه اسمش محمد علیه. نمیشتم اینو دیگه. محمد جان
خب حالا چی شد؟ بالاخره من میخوام بدونم که ازدواج که کردین.
بله.
بعد بچه و اینا هم که دارین.
بله.
یه بچه دارین یا چند تا؟
این یه دونهش باور کن برای فروش گذاشیم، کسی ورش نمیداره. سرمون زیاده کشته ما رو.
خب نپرسیدی شما که دختره یا پسره، اینم میخوای بپرسید؟
نه گفتن محمد علی اسمش ها.
محمد تو تشخیص نمیدی محمد علی اسم دختره یا پسره؟
چند نفر روی فیسبوک وقتی اعلام کردیم که میخوایم با شما مسابقه بگیریم یه چند تا سوال پرسیدن. یکی گفته بود که چرا اینجوری لباس میپوشین؟ ببخشید البته به ما ربطی نداره ولی این شنوا
من تو ویدیو 1 و 2 دکممو وا گذاشتم دو تاشو.
آره.
برای اینکه یه سری میدونستم که چیزی ندارن به منم بگن کلیت کنم رو این دو تا دکمه. چرا این کارو کردم؟ برای اینکه اون شعر سعدی رو دوباره توضیح بدم، یعنی بهشون بفهمونم که آقا نه همین لباس زیباست نشانه آدمیت.
این شرمنده ما فکر کنم منظورش بود میگفت که شما چون کار سیاسی الان داری میکنی یکم
نه اونو نه من کاری به شنونده شما فعلا ندارم. اولا توضیح کلی میدم که چرا باز گذاشتم. پس برای کیا باز گذاشتم؟ برای اون عده‌ای از افرادی که هنوز یک فضای مذهبیه، میخواستم به اونا بفهمونم که آقا با همه این حرکت برای اینکه آقا جان شما ببینید من چی میگم، نبینید کی چی پوشید.
به هر حال اون کراواته چی؟ اون
کراواته آینه دقیق ایناست. اون کراوات هم سمبولیه الان، چون دولت ایران از نظم بدش میاد. خیلی ها کراوات نمیدونن ولی منظمه. ولی کراوات الان در کشور سمبول اینه که یادمون باشه که چرا گرفتید که بعدم بدید. یعنی دولت به این فکر کرده که اگه یه روزی مثلا مردم یه خورده شورش کردن، صبح مثلا توی تلویزیون یه موجی کراواتی میشه، میگن کراوات آزاد، مردم هم میگن آفرین پس ساکت میشینیم. ببین ما بعد این راه ها رو ببندیم.
خب آقای حسینی قصد داریم به زودی یا در آینده بر صورت هر زمانی دوباره برگردید به تلویزیون؟ یعنی کار تلویزیونی انجام بدین؟
100% این کارو میخوام بکنم دیگه. اصلا کار من اینه دیگه. زمانش ممکنه یک ماه دیگه باشه، ممکنه 3 ماه دیگه باشه. زمانش من میذارم که اتفاق و روزگار خودم سفری تصمیم میگیرم.
نمیخواین آلبوم پر کنین؟ چون کار خواننده‌ای هم میکنین، یه دونه برای همین جنبش سبز خوندین و اینا.
محمد من خواننده نیستم. البته اون آهنگو من در مسابقه سیمرغ ساخته بودم، شعر آهنگش مال خودم بود، تنظیمش مال ثابت بود. به آهنگای دیگه هم محمدرضا سیف امیرحسینی بعضیاشو ساخته، بعضیاش هم تنظیم کننده‌ش اینا بوده و حتی آقای عسکران. ولی انگاری هست جنبش سبز بوده. خیلی کامنت گوشه اینجوری. من خواننده نیستم قربونت. خواننده یک سبکی داره، یه تفکری داره. من قراره که در لابلای شما بعضی وقت شوخی کنم با شعر. خوانندگی یه دوره‌ای داره، بعد برم 7 سال 5 سال آدم‌ها بعد برن زحمت بکشن بشن یه خواننده. من واقعا خواننده نیستم. آلبومی هم که من بدم بیرون مطمئن باش آلبومم طنزه.
چراغ قرمز و سر میان دسته به دسته، خلقی و نامیدی پشت دیوار نشسته، نگاه یک تبنده همیشه راه بسته، شفق زده آسمون خدا راهو نبسته.
خیلی خب پس
بله
اینم از
محمد حسینی
مجری سابق صدا و سیما تلویزیون ایران که الان در آمریکا زندگی میکنه. خب بریم سر ما یک تصمیم گرفتیم، عذرخواهی میکنیم از همتون. تصمیم
گرفتیم به دلیل وقت کم.
آره تصمیم گرفتیم برای اینکه بر مطلب بیافزاییم، ها
بر مبلغ بیافزاییم.
مبلغ بیافزاییم، فقط اسماتون رو بگیم. ما واقعا تمام پیاماتون رو میخونیم
و همه رو ترتیب اثر میدیم
تا جایی که بتونیم. البته فکر نکنید بی توجه میکنیم، فقط برای صرف جویی در وقت و شاید برای بعضی هم جالب نباشه که
و صرف جویی در کاغذ. البته
بله اینم هست که البته محمد رعایت نکرده امروز، شاید
دفعه دیگه
شاید.
دیگه رعایت.
خب پس ایمیلاتون از جواد، آریا، زهرا، اوغوز خان، چه اسم سختی، زهره، مجده، محمد از استان اصفهان، نه خود شهر اصفهان، شعبان از تبریز، عمادالدین مردی برای همه فصول البته خودش نوشته، مهسا، مریم از شیراز، ملیحه و ابوالفضل از شهر میبود یزد
و تلفناتون احمد از شوش دانیال، اکرم از دسفول، آپولو از ساری، عبدالله از بندر لنگه، اسماعیل از شیراز، عقیق از شیراز، حسن زمانی از سیامزگی، مهدی علیزاده از گنبد، مجتبی از دسفول، مهدی از قم، حسن از دسفول، زیبا از سیستان و بلوچستان، اصل از تهران و دو شنونده بینام که متأسفانه خودشون معرفی نکردن.
میتونستی بگی 10 تا دیگه، کی به کیه؟ کی میفهمه؟ 10 تا شنونده بینام، 50 تا ایمیل بینام. خیلی ممنون. تماس بگیرید با ما. البته یه سری هم هستن بچه‌هایی که روی فیسبوک برای مطلب می‌نویسن که برصد اونجا مستقیم جوابشون رو میدیم. اینم از فواید فیسبوک و میدونن که از قبل برنامه ما در مورد چی است. پس اول آدرس فیسبوک رو بگم، facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه که از دو تاش آخرش اچ داره و آدرس ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com
و شماره یه تماس ما هستش 20420221124114. فقط وقتی که تماس میگیرید بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
دلا قافل از صبحانی چپ و موسن اسیر نفس شیطانی چپ و موسن بابد قدر تو افزون از من دو قدر خود نمیدونی چپ و موسن اگه شیر پلنگی ای دلی ای دلی به مدائم بجنگی ای دلی ای دلی اگه شیر پلنگی ای دلی ای دلی به مدائم بجنگی ای دلی ای دلی اکن کاری که بر پاس هنگت بایم جهان با این فراخی تنگت بایم چو فردا نام خان و نام خانم تو را از نام خاندن ننگت بایم